اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم ژیلا سمیعی و رویا زمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. قصر سفید گفته که به درخواست استیضای رئیس جمهور ترامپ غیر قانونی است و اداره رئیس جمهور ترامپ با پروسه تحقیقات او همکاری نمیکنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی با توجه میرسونه.
با عرض سلام، ملل متحد میگوید که در حملات هوایی امریکا در ولایات فرا و نیمروز افغانستان که بر مراکز مواد مخدر انجام شده، تلفات جدی به غیر نظامیان وارد شده است. این حملات در ماه می سال 2019 در ولسوالی بکوا و بخشای از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز مراکز را هدف قرار داد که توسط نیروهای هوایی ایالات متحده به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی شده بود. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد، 39 مورد تلفات غیر نظامیان در اثر حملات متعدد بر بیش از 60 محل در ولسوالی بکوا و بخشای از ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بررسی شده است. بر بنیاد یافته های این گزارش، 14 کودک و یک زن شامل کشته شدگان این حملاتند. گزارش حاکی است که ملل متحد روی گزارش های معتبر حداقل 37 مورد تلفات غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و اطفال می باشند کار می کند. نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان با ابراز نگرانی از روش تهیه این گزارش گفته است که یافته های یونما متکی به منابع بشری است که فقط معلومات محدود دارد. حکومت افغانستان اعلام کرد که عواید ملی این کشور در سال مالی جاری به حدود 144 میلیارد افغانی، یعنی بیش از 1.8 میلیارد دلار رسیده است. وزارت مالیه افغانستان گفته است که این رقم به تناسب زمان مشابه سال گذشته بین 9 تا 12% افزایش را نشان می‌دهد. صندوق وجهی پول سطح عواید ملی افغانستان تا پایان سال مالی خورشیدی را 195 میلیارد افغانی تعیین کرده است. عواید ملی افغانستان در چند سال اخیر سیر سعودی داشته است، اما از سوی دیگر سکتور خصوصی و برخی از شهروندان همواره به افزایش مالیات اعتراض کردند. حکومت آلمان یک دسته 44 نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده بود به افغانستان برگردان. خبرگزاری آلمان گزارش داده است که این پناهجویان روز چهارشنبه 9 اکتبر به کابل رسیدند. از ماه دسامبر سال 2016 تا کنون در مجموع 720 پناهجوی افغان در ترکیب 28 دسته به افغانستان برگشت داده شدند. اخراج پناهجویان افغان از آلمان هم از سوی گروه‌های در داخل آن کشور و هم از سوی برخی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتقادات روبرو شده است. منتقدان به این باورند که افغانستان ناامن است و برگشت پناهجویان به آن کشور زندگی آنان را با خطر روبرو می‌کند. اخبار جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آغاز عملیات نظامی نیروهای ترکی را در سوریه تایید کرد. آقای اردوغان گفت نیروهای مسلح ترکی یک جا با اردوی ملی سوری، یعنی گروه شورشی به حمایت انقره، عملیات بهار صلح را آغاز کردند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
آقای اردوغان در صفحه توییترش نوشته است عملیات بهار صلح تهدیدات دهشت افغانان علیه ترکیه را محو کرده و به ایجاد ساحات امن منتهی خواهد شد و برگشت مهاجرین سوری را به منازلشان تسهیل خواهد بخشید. او افزوده است که تمامیت ارضی سوریه حفظ و جامعه محلی از چنگ دهشت افغانان آزاد خواهند شد. منابع امنیتی ترکیه گفتند که عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه با حملات هوایی آغاز شد. نخستین انفجار در شهرک رسل عین در شمال سوریه به وقوع پیوست، شهرکی که با ترکیه هم مرز است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود که پیش از آغاز عملیات به تمامی کشورهای زیر داخل به شمول مسئول حکومت بشار الاسد آگاهی داده خواهد شد. آقای اوغلو گفت که عملیات بر اساس قوانین بین المللی را اندازی خواهد شد و تنها تندروان را در ساحه هدف قرار خواهد داد.
ادامه اخبار. یک سازمان مدافع حقوق اطفال از شیوع مرض کولرا در شمال یمن هشدار داد. سازمان حمایت از اطفال یا Save the Children روز چهارشنبه گفت که در نتیجه کمبود مواد سوخت صدها هزار طفل و خانواده هایشان از شیوع کولرا متاثر شدند. این گروه میگوید با وضع تعرفه بر مواد سوختی قیم این مواد در یمن طی 40 روز اخیر 100% افزایش یافته است و این وضعیت باعث کاهش 60% واردات مواد سوختی از بندر هدیده شده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید که سازمان ملل با کمبود شدید منابع مالی مواجه می باشد، زیرا از 193 عضو این سازمان تنها 64 عضو در سال جاری عقل عضویت خود را کاملا پرداخت کردند. حتی ایالات متحده که اهانت دهنده بزرگ ملل متحد است پول سالانه را به صورت کامل پرداخت نکرده است. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می شنویم.
منشی عمومی ملل متحد با ارسال نامه به تمام کشورهای عضو ملل متحد گفته است که این سازمان تا پایان ماه جاری با خطر کمبود ذخایر نقدی خود مواجه بوده و در پرداخت معاش کارمندان و قراردادیها کوتاه خواهد آمد. بر اساس گزارش ها 129 کشور عضو سازمان ملل متحد برای سال مالی 2019 میلادی 1.99 میلیارد دلار پرداخت کردند و 1386 میلیارد دلار دیگر برای سال جاری به ملل متحد بدهکار می باشند. در جمع کشورهایی که حق عضویت خود را پرداخت نکردند، برزیل، ایران، اسرائیل، مکزیکو، کره جنوبی و عربستان سعودی شامل می باشد.
و سه دانشمند که بطری های لیتیوم آیون را توسعه دادند برنده جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند. کمیته جوایز نوبل روز چهارشنبه اعلام کرد که مبلغ 918 هزار دلار مساویانه بین جان گودهاف آمریکایی، استنلی ویتنگهم بریتانیایی و آکیرا یوشینیوی ژاپنی تقسیم خواهد شد. این کمیته گفت بطری های لیتیوم آیون از زمانی که برای اولین بار در سال 1991 وارد بازار شد زندگی انسان ها را متحول کرده است. این بطری ها پایه و اساس یک جامعه بدون سوخت فسیلی و بیسیم بوده و بیشترین فایده را برای بشر دارد. برنده جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه و برنده جایزه نوبل سال روز جمعه اعلام خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در این روزا که مردم با بی‌صبری تمام منتظر نتایج انتخابات هستند، برخی سفارتخانه‌ها متحرک شده و در مورد چگونگی کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان ابراز نظر می‌کنند. در این رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
درست 12 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سپری شده است. مردم با بی‌صبری تمام منتظر نتایج انتخاباتند. در چنین وضعیت شماری از سفارتخانه ها از دفاتر کمیسیون های انتخاباتی دیدن نموده با نشر توییت ها از روند کاری کمیسیون های انتخاباتی ابراز خوشنودی میکنند و از حمایت و پشتیبانی خود اطمینان میدهند که تا کنون حداقل 3 سفارتخانه چنین کاری را کردند. آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل راجع به این حرکت های سفارتخانه ها دیدگاهی متفاوت دارند. برخی مداخله سریع و قابل اعتراض و شماری هم مداخلات ضروری به خاطر جلوگیری از بحران احتمالی میپندارند. نبی مصداق ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی از آن دسته اول میباشد که با باورهای خارجی ها اصلا نمیخواهند در افغانستان یک حکومت مقتدر به وجود بیاید.
خود ما افغانستان در انتخابات هیچ مملکت دیگر مداخله نمی کنیم و ما تعجب می کنیم که چرا بعضی سفیرها بر خود این یک وظیفه میدانن که باید در انتخابات ما مداخله کنن. مردم ما تحمل از این نداره. ما به هیچ صورت نمیخواهیم که یک سفیر بیایه و بگویه که نتیجه انتخابات شما زود اعلان نکنین. ما میخواهیم که غنی و عبدالله را با هم آشتی بکیم.
اسدالله ندیم استاد دانشگاه وضعیت افغانستان را متفاوت‌تر از وضعیت سایر کشورها خوانده گفت که شاید خارجی‌ها برای مداخله خود یک توجیه داشته باشند که وجوه مالی انتخابات را فراهم می‌کنند. در غیر آن یک مداخله اوریان است.
در کشور دیگری اینمیت یک مداخله صورت می‌گیرد، طبیعتاً که عکس العمل دولت را برمی‌آید. اما مورد افغانستان یک استثناء وجود دارد که این دولت از تامین کننده ها از کمک کننده های مالی انتخابات هستند. بنابراین این موضوع قابل درک است که میشه
تشبث و مداخله تلخی کرد. فضل رحمان اوریا تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که بازیگران اصلی انتخابات افغانستان خارجی ها هستند که هم زی دخلند و هم زی نفع. اونها بر خود حق میدهند که از پروسه انتخابات نظارت داشته باشند تا از مداخله دیگر کشورها مانند ایران و پاکستان جلوگیری نمایند.
کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا اینا زینف هستن. خدا نخواسته اگر انتخابات با بحران میره، جنگ تشدید میشه، خشونت با وجود میره، خساراتش اینا متحمل میشه و خساراتش افغانها متحمل میشه و کشورهای دیگه اونا بهره میبره از بحران و اونا منفعت میبره از بحران. اینا دلسوزانه هست و به خاطر تعمیر منافع خودشان هست و در ضمن منافع افغانها هم تعمیر میشه.
علی امیری استاد دانشگاه با این باور است که شاید در پشت پرده کدام توافق بین حکومت و این سفارتخانه وجود داشته باشد. در غیر آن چرا اعتراض نمی شود؟
احتمالی که یک توافق در پشت پرده بین همه کشورها و دولت افغانستان برای کنترل بحران احتمالی صورت گرفته باشد وجود دارد.
وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی به این عقیده است که نزد همین سفارتخانه ها از قبل معلوم است که تیم حاکم از قبل انتخابات را مهندسی کرده است و به خاطر اینکه انتخابات به بحران نرود خارجی ها مداخله میکنن.
حالا انتخابات میره به طرف یک بحران و امیال هم داخل یک بحران شده. این بحران معلوم دار به خاطر اینکه کنترل شوه کشورهایی که در افغانستان نیرو دارن و پول دادن و گپا اینا حال حال شدن به خاطر اینکه مانع رفتن امی انتخابات به طرف یک بحران شون که باز از کنترل خارج شوه.
یک از دلایلی که برای سفارتخانه ها اجازه میدهند که در مسائل انتخابات افغانستان ابراز نظر بکنن این است که وجوه مالی انتخابات را فراهم میکنند، اما این بار سهم خارجی ها در فراهم کردن هزینه انتخابات افغانستان نسبت به انتخابات گذشته بسیار کمرنگ بوده است. توقع می رود که مداخله خارجی ها در انتخابات افغانستان با اندازه تقلیل هزینه انتخابات کاهش یابد.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ملل متحد میگه که در عملات هوایی امریکا در ولایت فرعون امروز افغانستان که به مراکز مواد مخدر انجام شده تلفات جدی و غیر نظامیان وارد شده. در این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد 39 مورد تلفات غیر نظامیان در اثر عملات متعدد در بیش از 60 محل صورت گرفته. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که همین لحظه در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام، به شما خوش آمدین. شما این گزارش را چگونه میبینین و آخرین یافته ها در مورد چی هست؟
سلام بر شما. همانطور که پیشتر اشاره کردین حمله که امروز یافته های تحقیق نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یونما در کابل درباره او به نشر رسیده، این حمله در ماه می سال روان میلادی یعنی دست کم 5 ماه پیش در ولسوالی های بکوای ولایت فراه و ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بر کارخانه های تولید مواد مخدر گروه طالبان صورت گرفته بود. در اون وقت مقام های محلی در ولایت فراه و نیمروز ادعا کرده بودند افرادی که در این حملات کشته شدند چیزی حدود 150 تن از افراد طالبان کشته شدند و 40 تن دیگر زخمی شدند. افرادی هستند که در این کارخانه ها مستقیم کار میکنند، یعنی افرادی بودند که مربوط به گروه طالبان بودند و حتی یک تعداد طالبان جوانی که مثلا زیر سن 16 سال هستند اونها هم کار میکردند در این حملات کشته شده بودند. اما امروز در تازه ترین مورد یک تحقیق یونما بیرون شده که گفته میشه در این حملات 39 فرد غیر نظامی که شامل 14 کودک و یک زن بودند در حملاتی که انجام شده در 60 هدف در ولسوالی های بکوا و دلارام در او زمان جان خود از دست دادن که این افراد ملکی بودند و غیر نظامی. من دقایق پیش باز هم با محمد شهید ثابت والی ولایت فراه دوباره گفتگوی تلفنی داشتم. آقای ثابت باز هم تاکید میکردند که افرادی که در اون حادثه کشته شدن افراد وابسته به گروه طالبان بودن و افرادی که تقریبا نظامی بودن و در اون کارخانه ها کار میکردن و تا به حال هیچ سندی برای اونها نرسیده که این افراد غیر نظامی بودن. حتی محیب الله محیب سخنگوی قومندانی امنیه ولایت فراه هم نیز دیگر لحظات پیش تایید کرد که تا به حال سندی به دست اونا نرسیده که این افراد غیر نظامی بودن و تمام ادعاهایی که در همون وقت و در ماه می سال روان 5 ماه پیش صورت گرفته بوده همه مبنی بر این بوده که این افراد نظامی بودن، وابسته به طالبان بودن و کشته شدن و در این درگیری حدوداً هزاران کیلوگرم مواد مخدر گروه طالبان هم در مناطق مختلف از بین رفته که روزانه تا $1 میلیون عاید این فابریکای تولید و پروسس مواد مخدر بوده.
آقای نوزهی، آیا شما اطلاع دارین که در این آخر این نوع فابریکا هایی که ادعا میشد در این نوعیه بودن و مورد حمله قرار گرفته همچنان هستن، فعال هستن؟ فابریکای مشابه در این نواحی که شما از اونها نام بردین وجود دارن و مردم در اونجا کار میکنن؟
من میخوام یک کمی معلومات بدم در قسمت این فابریکاها. در ویدیوهای و عکسهایی که در همون زمان نشر شده بود این فابریکاها آنطور فابریکاهای بزرگی نیستند که فکر میشه، یعنی یک فابریکه بسیار بزرگ باشه که در اون صدها نفر کار میکنن. خانه های گلی هستند که شاید چندین خانه داخل هم باشن و در اون خانه ها مواد مخدر نوع تریاک که در افغانستان خصوصا در ولایت فراه و هلمند کشت میشه، برداشت میشه توسط اسیدیتی انهایدرادی که از بیرون از افغانستان وارد میشه، اینا به نوع بالاتر تبدیل میشه، یعنی به آمفتامین، هروئین و شیشه. و از این دست فابریکای مواد مخدر در ولایت های ناامنی مثل هلمند و فراه زیاد وجود داره. به این دلیل زیاد وجود داره که در همواره در جریان سال در ولایت فراه، چون در ولایت هرات چون یک ولایت سرحدی هست با دو کشور ایران و ترکمنستان، همواره نیروهای کشفی محموله های بزرگ اسیدیتیک انهایدراد کشف میکنن که اینها فرستاده میشه به ولایت فراه و هلمند و در پروسس مواد مخدر بلندتر از او استفاده میشه. و نمیتونیم این موضوع رد کنیم که در حال حاضر از این فابریکا وجود نداره، شب باشن اما به تعداد کمتر، به خاطر که تعداد زیادی از اونها 5 ماه پیش توسط قوای هوایی افغان و خارجی هدف قرار گرفت.
بنابراین تشکر آقای نورزی. گزارش مستقیم بود در رابطه با گزارش ملل متحد که گفته شده بود حملات هوایی امریکا در ولایت فراه و نیمروز افغانستان تلفات جدی را به غیر نظامیان وارد کرده.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
عواید ملی حکومت افغانستان به بیش از 1.8 میلیارد دلار رسیده. وزارت مالیه میگه که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش نشان میده. در میان سکتور خصوصی گفته که وضع میزان بلند مالیات به سکتور خصوصی تأثیر منفی روی سرمایه گذاری های کوچک و متوسط داشته. جزئیات در گزارش از سمسم مسیرت میشنویم.
صندوق وجهی پول سطح عواید ملی را برای سال مالی 1398 خورشیدی 195 میلیارد افغانی تعیین کرده است. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که تاکنون عواید ملی تا حدود 144 میلیارد افغانی برابر با 1.8 میلیارد دلار رسیده است. آقای مسجدی افزود که این مقدار نسبت به زمان مشابه سال گذشته 10 میلیارد افغانی و یا هم میان 9-12% افزایش را نشان می‌دهد.
در گمرکات و در ادارات عوایدی ما فشار به نهایت زیاد است، همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی بیشتر شده و کوشش میکنیم که نه تنها که به این هدف برسیم بلکه بالاتر از این هدف هم حاصل کنیم.
بر بنیاد معلومات وزارت مالیه در کل سال گذشته خورشیدی عواید ملی به 189 میلیارد افغانی رسیده بود. قیس محمدی کارشناس اقتصادی به صدای آمریکا گفت که افزایش عواید ملی ناشی از ایجاد اصلاحات در ادارات و قوانین، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم های مدرن است. آقای محمدی افزایش آگاهی مردم در مورد پرداخت مالیات و ایجاد مسئولیت پذیری سرمایه گذاران را از دلایل دیگر افزایش مالیات خواند.
اصلاحاتی که در گمرکات وجود می آید، اصلاحاتی که در وزارت مالیه و جمع‌آوری کنندگان متوسط و کوچک مالیات و جمع‌آوری کنندگان مالیات بزرگ از افغانستان هستند، از این عرصه ممکن که باعث ازی شده باشه این رشد وجود بیاید. و منبی دوم از این عبارت از آگاهی مردم افغانستان است. معمولا شما اگر قبل از سالهای 2014-2015 را مطالعه بکنید، تاجر افغان در فکر از این و اصلا در قصه از این نبود که مالیه بپردازه یا نپردازه.
اما شفیق الله عطایی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت که دلیل افزایش در عواید ملی وضع مالیات بلند بر سکتور خصوصی نیز است. آقای عطایی خواستار ایجاد سهولت و انعطاف در قوانین و طرز العمل‌های مربوط به اخذ مالیات از سکتور خصوصی شد و گفت که این مسئله می تواند برای تاجران و سرمایه گذاران افغان کمک کند. این مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد تاثیر افزایش مالیات بر سکتور خصوصی گفت.
خب یک چیز بسیار بدیهی است، زمانی که فشار مالیات و افزایش مالیات به حد باشه که یک علاجی یا یک تحلیل واقع بینانه است، وضعیت کاروبار در اون سکتور نداشته باشن و با توجه به اون مقررات وضع نشده باشه، دقیقا میتوند بالای سیمی و شرکت های کوچک و متوسط تاثیرات بسیار زننده داشته باشه.
عواید ملی افغانستان در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است، اما از سوی دیگر سکتور خصوصی و برخی از شهروندان بارها به افزایش مالیات اعتراض کردند. حکومت افغانستان دلیل افزایش مالیات را ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد اداری می‌خواند، اما منتقدین حکومت دلیل این مسئله را وضع میزان بلند مالیات بالای مردم می‌دانند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. قصر سفید گفته که درخواست استیضاح رئیس جمهور ترامپ غیر قانونی است و اداره رئیس جمهور ترامپ با پروسه تحقیقات همکاری نخواهد کرد. قصر سفید دیروز با نشر نامه خطاب به قانونگذاران مجلس نمایندگان ایالات متحده این مطلب گفته. در واکنش به این اعلامیه، نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ فراتر از قانون نیست و در برابر مردم آمریکا پاسخگو خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش از جلد آبکتاش می‌شنویم.
قصر سفید درخواست استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توسط قانونگذاران دموکرات را غیر قانونی دانسته و میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ با پروسه تحقیقات آن همکاری نخواهد کرد. قصر سفید دیروز با نشر اعلامیه این مطلب را بیان داشت و گفت که قانونگذاران دموکرات قصد برانداختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را دارند و می‌خواهند روی انتخابات سال آینده آن کشور نیز تأثیر بگذارند.
آنچه آنان انجام دادند غیر قابل تصور است و جای خوشی این است که من رئیس جمهور هستم، زیرا بسیاری ها میگویند تعداد اندکی میتوانستند از پس چنین موضوع بر بیایند. من تقریبا موفق شدم. میدانید چرا؟ برای این که این موضوع بسیار مهم است.
اما دموکرات ها این اقدام رئیس جمهور ترامپ را نقض قانون اساسی میدانند. در اعلامیه‌ای که دیروز در پاسخ به موضع اخیر قصر سفید منتشر گردید، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که اقدامات اخیر رئیس جمهور ترامپ امنیت ملی امریکا را به خطر انداخته و قانون اساسی آن کشور را نقض می‌کند و به صحت انتخابات امریکا نیز صدمه وارد می‌کند. خانم پلوسی همچنان می‌افزاید که اعلامیه اخیر قصر سفید تلاش دیگری است از سوی ترامپ برای پوشاندن خیانتی که به گفته پلوسی ترامپ در قبال دموکراسی امریکا انجام داده و پافشاری برای این است که گویا رئیس جمهور ترامپ فراتر از قانون است. آدم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا که در رأس درخواست دموکرات‌ها برای استعفای رئیس جمهور ترامپ قرار دارد نیز اقدام اخیر رئیس جمهور ترامپ را سوء استفاده از قدرت می‌داند.
این از جمله اندک درخواست‌های استعفا در تاریخ آمریکاست. این به اصل این موضوع می‌پردازد که آیا رئیس جمهور ترامپ از سمت خود برای دریافت کمک سیاسی برای کمپاین انتخابات خود سوء استفاده کرده است یا خیر. این درخواست برای این است که بدانیم آیا چنین اقدام باعث صدمه رسیدن به امنیت ملی آمریکا گردیده یا خیر.
آقای شف می افزاید که دموکرات ها خودداری قصر سفید برای ارائه مدارک و شاهد احضار شده را مدرک دیگر مبنی بر منع اجرای عدالت توسط رئیس جمهور ترامپ می دانند. شمار زیادی از قانونگذاران جمهوری خواه از جمله میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان مجلس سنای آمریکا درخواست استعفا از سوی دموکرات ها را غیر منصفانه می دانند. مکانل دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که برانداختن نتیجه انتخابات آمریکا مستلزم بالاترین حد انصاف و عدالت است، زیرا به باور وی این کار اساس پروسه مردم سالاری آمریکا را نشانه می‌گیرد. مکانل می‌افزاید که تاکنون دموکرات‌ها طرز عمل مشابه به آنچه برای دیگر رؤسای جمهوری ایالات متحده در طول تاریخ انجام شده بود را برای ترامپ عملی نساختند.
ما هم آخرین گزارش، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه لحظات قبل در یک توییت بیان کرد که عملیات نظامی ترکیه در مناطق شمال سوریه آغاز شده است. طرف دیگر رئیس جمهور ترامپ انکار کرده که ایالات متحده قبل از تهاجم پلان شده ترکیه کردها را در سوریه ترک کرده. در این رابطه گزارش داریم که لیلا محبیب عظیمی پیشکش میکنه.
جنگجویان کرد روز گذشته در یک عملیات موفقیت آمیز علیه گروه دولت اسلامی در قامشلی، یک شهر شمالی سوریه نزدیک مرز با ترکیه، زخم برداشتند. شبه نظامیان کرد تحت حمایت ایالات متحده، عضو نیروهای دموکراتیک سوریه و متحد گروه‌هایی است که با گروه‌های تروریستی و شورشیان تحت حمایت ترکیه در منطقه می‌جنگند. انقره ادعا می‌کند که هدف کردهای سوری رسیدن به قلمرو یک کردستان مستقل است و آنها می‌خواهند با اقلیت کردی‌های ترکیه بپیوندند و مصمم‌اند که آنها را از منطقه مرزی خارج کند.
اکنون ما از طرف دولت فاشیستی ترکیه تحت تهدید جدی قرار گرفته‌ایم که بین اطفال، زنان و افراد مسن فرقی نمی‌گذارد. ما قلمرو کسی را ویران و یا اشغال نکرده‌ایم. ما برای کشور خود، برای خانواده‌های خود و برای شهرها و روستاهای خود جنگیدیم.
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در یک مصاحبه تلفنی با سرویس کرد صدای آمریکا گفت تصمیم ترامپ ترکیه را به حمله به شمال سوریه و کشتن کردهای محلی ترغیب می کند. عبدی گفت عقب نشینی سربازان ایالات متحده نیز به داعش کمک می کند، زیرا واحدها و قطعات نیروهای دهشت افغان سوریه باید مجدداً در مرز با ترکیه موظف شوند. در این حال اردوی ترکیه در حالی که آماده می شود حمله بر مبارزان کرد را تقویت بخشد و مرزهای سوریه اعزام شده اند.
جرح الحرب، ما با عنوان جانبازان مجروح جنگ در شمال سوریه برای این سرزمین جنگیدیم و هر کاری را که برای دفاع سرزمین و مردم خود بتوانیم انجام می دهیم. ما حمله ترکیه به سوریه را محکوم می کنیم.
ترامپ میگوید هدف ایالات متحده از شکست داعش در سوریه تحقق یافته و زمان آن رسیده است که نیروها را به خانه برگردانند. این تصمیم حتی مورد انتقاد برخی از اعضای حزب خود رئیس جمهور قرار گرفته است که میگویند دولت اسلامی هنوز در سوریه حضور دارد. منتقدان همچنان هشدار میدهند که ترک متحدین کرد در مقابل حمله ترکیه تصویر ایالات متحده را به عنوان یک شریک قابل اعتماد تضعیف می بخشد. ترامپ بروز سه‌شنبه ترکیه را شریک تجاری بزرگ خواند و گفت اردوغان ماه آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد.
دا دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی امواج پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.